سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 25 مارس 2007 و 5 فروردین 1386 هست. بدون اتلاف وقت میخوام دنباله رفتن به ریشه ها رو ادامه بدم. در بخش دوم برنامه، در نیم ساعت دوم، من گزارش مالی میخوام خدمت عزیزان بدم که امیدوارم اون عزیزانی که کمک کردن به هر حال هوشیار باشن که بدونن به اصطلاح کمک های مالیشون رسیده. اما قبل از اینکه وارد دنباله بحث رفتن به ریشه ها رو بگیرم، چون من از هفته گذشته یه بحث جدید رو شروع کردم، در حقیقت حرف رو میکشه. من قول داده بودم که راجع به طبیعت بشر صحبت بکنم و بعد وارد مسائل اقتصادی بشم، ولی باید ما به اصطلاح وارد بحث جدیدی رو به مناسبت صحبت راجع به کتاب فراسوی سرمایه ایسوان مزاروش، از این فرصت باید استفاده بکنیم و فلسفه حرکت تاریخ رو باید ببینیم تا به امروز چگونه بوده و این چند جلسه وقتمون رو خواهد گرفت. این یه مطلب بسیار پر اهمیت و حیاتیه، یعنی در اساس اون بنیادهای صحبتی که من میخوام بکنم در این رفتن به ریشه ها تو همینجا خوابیده، در حقیقت که جهان به کدام سو می رود؟ چرا اوضاع در قرن بیستم انقلابات عظیمی که شد سرنوشتشون آن شد که شد و امروز در چه وضعیتی هستیم و در آینده به کجا باید بریم و چه خواهد شد؟ در حقیقت ما باید با بررسی تاریخ گذشته و تحلیل پیروزی ها و شکست هایی که داشته، حالا باید چرا گذشته در حقیقت چراغی باشه، باید باشه برای پیدا کردن راه آینده. همیشه همینطوره، در حقیقت تاریخ یه چراغ، مطالعه تاریخ چراغیه برای راه آینده. بنابراین ما این رو باید بررسی بکنیم. و البته نظر خود من اینه که یکی از عالمانه ترین، علمی ترین و دقیق ترین تحلیل هایی که راجع به این قضیه شده، ایسوان مزاروش در کتاب فراسوی سرمایه کرده، که به عزیزان عرض کردم که اصولا خود مزاروش میگه که چرا اصلا اسم این کتاب رو من گذاشتم فراسوی سرمایه، به سه دلیل میاره. یکی عبارت از اینه که به همون مفهومی که خود مارکس میخواسته تحلیل بکنه که چرا بشریت و جامعه بشری باید به فراسوی سرمایه بره و نه فراسوی سرمایه داری. عزیزان حالا اگر فرصت شد صحبت خواهم کرد که تفاوت بنیانی هست بین مفهوم سرمایه و سرمایه داری. اینا دو تا مفهومه که باید تفاوتشون رو ما تشخیص بدیم. سرمایه چیزیست که از زمان یونان قدیم، روم قدیم، مصر قدیم، فنیقیان، یهودیان قرون وسطا و غیره و غیره سرمایه وجود داشته. سرمایه ربایی، سرمایه تجاری، سرمایه کالایی، سرمایه دلالی، اینا همه وجود داشته از ایران قدیم، مصر قدیم، یونان و روم قدیم. در مرحله معینی سرمایه شرایطی رو به وجود میاره که سیستم سرمایه داری به وجود میاد. سرمایه داری فرق میکنه با سیستم سرمایه و تفاوت، تشخیص تفاوت بین این دو مفهوم یک مسئله حیاتی برای تحلیل اجتماعی اقتصادی خود ایران که این همه در بین چپ اختلاف هست بر سر این قضیه. و من اینو در چند مقاله باز کردم که در ایران فرضاً آره سرمایه هست، ولی آیا سرمایه‌ای که غالبه سرمایه صنعتیه یا نه سرمایه‌های دلالیه، تجاریه، رباییه، کالاییه؟ اینا فرق میکنه. زمانی به سرمایه داری میرسیم که سرمایه های صنعتی میان نه تنها از نظر اقتصادی غالب میشن، بلکه از نظر سیاسی هم قدرت رو در دست میگیرن که بارها و بارها اینو من مثال زدم در خود فرضاً انگلیس کلاسیک در اوائل قرن 19 که بعد از اینکه قانون ریپیل اف کورن لا یعنی فسخ قانون غله 1843-4 تازه از مجلس انگلیس میگذره، درست این زمانیه که نه تنها سرمایه داری صنعتی انگلیس از نظر اقتصادی غالب شده، از نظر سیاسی هم غلبه پیدا میکنه. در حقیقت به اصطلاح سرمایه های تجاری رو عقب میزنه و غلبه کامل پیدا میکنه. تا اون زمان هنوز از نظر سیاسی سرمایه های صنعتی در انگلیس قدرت سیاسی رو در دست نداشتن. از زمان کرامول یعنی 1840 کوشش کرده بودن و قدرت رو به تدریج همینجوری در دست گرفته بودن، ولی بعد از فسخ دو قانون، یکی قانون انحصار کشتیرانی navigation law و یکی corn law، تا زمانی که سرمایه های صنعتی انگلیس نتونستن این دوتا قانون رو فسخ بکنن، لغو بکنن، هنوز قدرت رو به طور کامل به دست نگرفته بودن. هنوز نظام سرمایه بود در انگلیس و نه سرمایه داری. سرمایه داری به اون مفهومی که مارکس در حقیقت در سجلد کاپیتالش و در گروندریسه تحلیل میکنه. منظور ما از سرمایه داری که قوانینش رو به علمی ترین شکل ممکنش مارکس در این نقد اقتصاد سیاسیش بیان میکنه. تفاوت بین سرمایه و سرمایه داری رو تا زمانی که ما تشخیص ندیم نمیتونیم سیستم اجتماعی اقتصادی ایران، عرصه چین سابق و چین کنونی، روسیه سابق و شوروی سابق و غیره رو درک بکنیم. سرمایه میتونه هم ما قبل سرمایه داری باشه و این مسئله جالبیه، و به قول مزاروش میتونه ما بعد سرمایه داری باشه، آنچه که در شوروی بود. شوروی نه سیستم سرمایه داری بود و نه سیستم فئودالی یا نیمه فئودال. بعضیا آخه خود بر سر این که شوروی چه نوع سیستمی بود اختلاف هست و نظریات متفاوتی وجود داره. من نظرم اینه که مزاروش یکی از علمی ترین نظرات رو ابراز میکنه و البته پال سویزی که به اسلام میگه که سیستم شوروی نظام سرمایه ما بعد سرمایه داری بوده، یعنی هنوز استثمار طبقه کارگر منتها به نام دیگری ادامه داشته. سرمایه چون خصلتش خصلت استثماره، استثمار در حقیقت اکثریت توسط اقلیت و در حقیقت خودزایی یا در حقیقت اضافه کردن و به وجود آوردن به اصطلاح سود که بعداً در نظام سرمایه‌داری تبدیل به ارزش اضافی میشه. حالا راجع به اینا صحبت میکنیم، ولی تمام این بحثی که من باز کردم میخواستم عرض بکنم که ما الان داریم راجع به کتاب فراسوی سرمایه صحبت میکنیم و از این فرصت داریم استفاده میکنیم راجع به فلسفه تاریخ و اینی که چرا به ویژه به اصطلاح تأکید ما روی انقلاباتی که در قرن بیستم صورت گرفته. البته باید سرمایه داری را از قرن 16 و از انگلیس شروع بکنیم و بیاییم تا به امروز برسیم، اونو در آینده، ولی به طور کلی فعلا تمرکز ما بر روی اینه که بر سر انقلابات قرن بیستم چه رفت. و یکی از بهترین تحلیل هایی رو که من دیدم در کتاب فراسوی سرمایه است و عرض کردم که چرا اصلا فراسوی سرمایه رو مزارش اسمشو گذاشته فراسوی سرمایه. یک عبارت هست، فرارفتن نه از سرمایه داری فقط، از سرمایه، یعنی دوباره انسانها باید سرنوشت خودشون رو خودشون به دست بگیرن. تا زمانی که به دست سرمایه است سرنوشت انسان به دست خودش نیست. بنابراین این اولین هدفشه که در حقیقت هدف مارکس هم این بوده. دومینش، دومین علتی که اسم کتابش رو میذاره فراسوی سرمایه، به قول خودش، به قول خود ایستوان زاروش، اینه که مارکس به طور کلی فرصت پیدا نکرد پروژهش رو تمام کنه. حالا عرض خواهم کرد، من در این مقاله‌ای که حالا در این جلسه هم ادامه این مقاله رو ادامه خواهم داد، صفبندی‌های جدید و استراتژیک جهانی که من پیشنهاد کردم به عزیزان که در اون سایت اینترنتی که جلسه گذشته نشون دادم برن و این رو نگاه بکنن، دنبال خواهیم کرد که چرا مارکس فرصت نکرد پروژهش رو تمام بکنه و به ویژه راجع به دو مسئله که خیال داشت. شش جلد سرمایه قرار بود شش جلد باشه، یه جلدش راجع به سیستم جهانی و بازار جهانی باشه. جاله اینا این همه از بازار جهانی و جهانی شدن صحبت میکنن، و یکی هم راجع به استیت یا حکومت یا سیستم حکومتی با که هیچ کدومو فرصت نکرد. در حقیقت در آخر جلد سوم یه چیزایی راجع به استیت میگه، یه صفحه تقریبا، و انگلس هم یه مقدار دنبالش میمیسه ولی ناتمام میمونه. هیچ کدومشون فرصت نمیکنن که به طور مفصل راجع به استیت صحبت. بنابراین کسی باید بیاد اینا رو دنبال بکنه و تکمیل بکنه. سوم عبارت از اینه که میزاروش میگه که مارکس به طور کلی در اون زمان سرمایه‌داری که مارکس سرمایه‌داری انگلیس رو تشریح میکنه با سرمایه‌داری امروز تفاوت‌های بنیانی داره، بنابراین ما نباید فقط به نوشته‌های مارکس اکتفا بکنیم. بنابراین در اون زمان سرمایه‌داری یه جور بوده، امروز تغییرات عمیقی کرده و ما باید نوشته‌های مارکس رو بروز یا اپ تو دیت بکنیم. بنابراین با این سه هدف کتاب فراسوی سرمایه رو می‌نویسه. بنابراین ما از این فرصت داریم استفاده میکنیم و میریم توی فلسفه تاریخ و اینی که تاریخ چگونه ورق خورده، نظر ابن خلدون چی بوده راجع به اینکه فلسفه تاریخ چه هست، نظریه وایکو فیلسوف ایتالیایی چی بوده، و بعد رسیدیم به کانت، به هگل، و بعد الان من مکس کردم روی دیدگاه مارکس و میخوام یکی دو جلسه راجع به این قضیه و اینه که خود دیدگاه مارکس راجع به فلسفه تاریخ و حرکت تاریخ چه تکاملی پیدا کرده، آنچه که مارکس در مانیفست می‌نویسه با آنچه که حالا خواهم خون در سن 30 سالگی، با آنچه که در سن 60 سالگی در نامه‌ای که به ورا زاسولیچ نقل قول خواهم کرد می‌نویسه در سال 1881 به کلی فرق می‌کنه. نظر مارکس در اثر مطالعاتی که میکنه در عرض این 30 سال بین سن 30 سالگی خودش، یعنی 1848 و 1881 که حدود بگیم 80 سالشه، عذر میخوام در حدود 60 سالشه در اون زمان یا بیشتر، تغییر میکنه و ما باید اینا رو دنبال بکنیم که ببینیم خود نظریه مارکس راجع به حرکت تاریخ چه تکامل و چه تغییری پیدا کرده. اینا رو باید دنبال بکنیم. ولی باز هم قبل از این که بحث رو ادامه بدم و بازم از بینندگان عزیز عذر میخوام از این که از رو میخونم، این جلسه هم من از رو میخونم، چون این مقاله رو که من نگاه کردم دیدم که من خودم هم دوباره باید مقاله رو بخونم و چیز ازش میتونم یاد بگیرم، هنوز اینه که باید با دقت خونده بشه. ولی قبل از این که من وارد بشم چند نکته رو میخوام خدمت عزیزان بگم، برای اینکه بعد از این که از زمانی که من این رفتن به ریشه ها رو باز کردم تعداد زیادی نامه چه از ایران چه از خارج به من رسیده، ایمیل، تلفن و غیره و غیره، که خب اینا درس های فوق العاده آموزنده‌ای برای من داره. عزیزان یه روزی باید تجربه خودم رو در اثر همین کامیونیکیشن یا ارتباطی که با بینندگان پیدا کردم و به طرق مختلف تماس میگیرن، اینا رو باید برای عزیزان باز بکنم که چه تجربه غنیه. دو گروه از عزیزان هستن که اعتراض دارن به این گفته های من در این برنامه. طبیعتاً یک گروه یا یک به اصطلاح شماری از بینندگان اعتراض دارن که چرا من به احزاب، به سازمان‌ها، به گروه‌ها و جریانات سیاسی که در ایران در عرض 70-80 سال گذشته مبارزه کردند، کشته دادند، شهید دادند، فداکاری کردند، خدمت به فرهنگ ایران، خدمت به نه تنها جریانات سیاسی، به تئاتر ایران، به ورزش ایران، به زنان، به آگاهی و به طور کلی به کتاب خوندن. چه کسایی ما رو عادت دادن به کتاب خوندن؟ همین نیروهای سیاسی چپ بودن. چرا تا حالا اعتراض میکنی؟ چرا انتقاد میکنی؟ و ما الان باید برای اینکه اتحاد بین خودمون به وجود بیاریم، تو داری تفرقه میندازی و همه سازمانها، احزاب، گروهها و غیره غیره رو چکی همینجوری داری بهشون حمله میکنی. این یک دسته از عزیزان هستن که بعضی هاشون خشمگین هم هستن و من کاملا بهشون در حقیقت حق میدم و فرضاً کمک مالیشون رو قطع کردن و غیره و غیره به این برنامه. عده دیگه از عزیزان هستن که اونا هم نامه های مفصل به من میمیسن و میگن تو به اندازه کافی انتقاد نمی کنی، فرضاً تو بلشویک ها رو به شدت باید بکوبی، انقلاب چین رو باید بکوبی، انقلاب کوبا رو باید بکوبی و در حقیقت انتقاداتت کافی نیست. من با هیچ کدوم از این دو نظر موافق نیستم. به عزیزان باید عرض بکنم، عرض شود که این چراغ اینجا خاموش شد، اتاق فرمان عزیز، یک طرف صورت من در حقیقت تاریک شد. عرض شود که من با هیچ کدوم از این دو نظر، مرسی عزیز، موافق نیستم. اول برمیگردم به عزیزانی که میگن به بلشویک ها و خود انقلاب اکتبر به اندازه کافی من برخورد نمی کنم. بعد به عزیزان گفت که اگر انقلاب اکتبر نبود، انقلاب چین به وجود می اومد؟ اگر انقلاب چین نبود، انقلاب ویتنام به وجود می اومد و پا می گرفت؟ و اگر انقلاب ویتنام نبود، انقلاب کوبا پا می گرفت و به وجود می اومد؟ و اگر هیچ کدوم از اینها نبودند، بشریت در چه وضعی بود؟ وضع بهتری داشت؟ به هیچ وجه چنین نیست. بزرگترین بهره‌ای که در حقیقت نصیب بشریت مخصوصا در غرب شد و کارگرای غرب، در حقیقت نتیجه انقلاب اکتبر بود که سرمایه‌داری احساس وحشت کرد و ببینید چه امتیازاتی به کارگرای غرب داد، که البته بعد این خودش باعث چیزهای دیگری شد که در حقیقت نتایج دیگری به وجود آورد که حالا راجبش صحبت میکنیم. ولی این وحشتکده ای رو که الان بعد از فروپاشی شوروی داریم میبینیم، هار شدن نظام سرمایه‌داری و بشریت رو به طرف توحش و بربریت کشوندن، بهترین نشانه اینه که ممکن بود یک قرن پیش و قبل از این انقلابات، و اگه این انقلابات اتفاق نمی افتاد، بشریت رو خیلی زودتر، چند دهه قبل از حالا، به طرف توحش و بربریت و نابودی محیط زیست بکشونه. به نظر من به هیچ وجه این نیست که ما این انقلابات رو مثل خانم مارگارت تاچر و یا جورج دبلیو بوش و دیک چینی و یا آقای دونالد رامسفیلد، کل اینها رو ما رد بکنیم، و یا چپهای بریده که الان میان در بعضی از برنامه‌های تلویزیونی میارنشون و مصاحبه میکنن، کل انقلابات رو در حقیقت نفی میکنن و لگدمال میکنن. این گذشته پر عظمت رو، انقلاب اکتبر رو، انقلاب چین رو، انقلاب ویتنام رو، انقلاب کوبا رو و سایر انقلاباتی که به دنبال اونها اومده و دنباله هاش الان در امریکای لاتینه، به هیچ وجه من موافق نیستم. آره، ولی از سوی دیگه ما نه تنها باید به لنین، به استالین، به ماوستون، به فیدل کاسترو باید انتقاد بکنیم، به خود مارکس هم باید انتقاد بکنیم. برای اینکه انتقاد منتهایی که انتقاد سازنده باید باشه، که در اون زمان و در اون شرایط، حالا من خود مارکس رو مثال خواهم زد که فرضاً در مانیفست من چه اعتراض شدیدی به بعضی از جملات مانیفست میکنم. ولی آیا مارکس سر جاش موند و فکرش تغییر نکرد؟ چرا؟ تغییر کرد. و حالا به اسلام میتونیم دنباله تکامل و تغییر خود تفکر مارکس رو ما باید دنبال بکنیم. بنابراین مطالعه تاریخ این درس ها رو به ما میده که باید ببینیم. فرضاً خود لنین، من اشاره کردم که اگر سه تا از آثار بسیار پر اهمیت مارکس رو میخوند آنچنان عمل میکرد که عمل کرد، یعنی کتاب چه باید کرد رو میمشت که ما الان این همه بهش انتقاد داریم، و یا بعد از انقلاب در دوران جنگ داخلی و بعدش واقعا منشویک ها رو، روزنامه هاشون رو و اسعار ها رو، روزنامه هاشون رو میبست و در حقیقت چکا یعنی دستگاه امنیتی رو دوباره رام انداخت، و یا اعدام رو اعدام میکردن بعد از انقلاب اکتبر، کلی اعدام کردن و حکم اعدام رو لغو نمیکرد، ممکن بود که اینطور نباشه. یعنی در حقیقت سه تا از آثار بسیار پر اهمیت مارکس رو که دستنوشته های 1844 باشه، گروند ریسه باشه و ایدئولوژی آلمانی رو فرصت نکرد لنین بخونه. و گفتم که موقعی که لوکاچ این سه تا اثر رو خون، اثر اولی رو یعنی دستنوشته ها رو خون، چه اثر عمیقی روش گذاشت، فیلسوف بزرگ مجار. بنابراین ما از یک سو نمیتونیم این انقلابات پر عظمت رو، این فداکاری های عظیم رو، این از خودگذشتگی ها رو و این خدمات زی قیمتی رو که این انقلابات به بشریت کردن و مقاومتی که در برابر نظام ضد انسان و انسان کش سرمایه‌داری کردن نادیده بگیریم، و از طرف دیگه هیچ انتقادی هم نکنیم، بگیم همه با هم و هیچ انتقادی نکنیم. بنابراین به نظر من برخورد ما باید برخوردی تاریخی، علمی، دقیق، و در این حال این انتقاد به قول خود مارکس اگر ما بخوایم به آبسه فقط نیشتر بزنیم که یه ذره چرک بیاد بیرون به درد نمیخوره، باید چاقوی جراحی رو به دست بگیریم و آبسه رو سر تا سر بشکافیم که تمام اشکالات بیاد بیرون. و از پیامدهاش هم نترسیم، از پیامدهای این نقد نباید بترسیم، حتی اگه این برنامه قطع بشه. من ترسی از این قضیه و سایر البته پیامدهاش نخواهم داشت. با این مقدمه من دنباله بحث رو میگیرم. جلسه گذشته من به اینجا رسیدم که عرض شود که نظر هگل چی بود و چرا نظر مارکس تفاوت داره، تفاوت بنیانی با نظر هگل داره، و من اینو دنبال میکنم. این رو قدم به قدم من در جلسات آینده دنبال میکنم و توضیحات خودم رو خدمت عزیزان عرض میکنم، برای اینکه نکات بسیار پر اهمیتی داره که ریشه های اختلافات درونی چپ رو آشکار میکنه، ریشه های شکست و فروپاشی شوروی رو به نظر من باز میکنه، اینکه چین چراهی رفته، ویتنام چراهی رفته، کوبا چراهی خواهد رفت، و امریکای لاتین و فرضاً ونزوئلا یا آرژانتین به چراهی خواهند رفت، در همین مسائل خابیده و آینده کشور خودمون هم در همینه، و ما باید بنابراین با دقت این بحث ها رو دنبال بکنیم. پس مارکس برخلاف هگل نه تنها عقیده ندارد که دولت پروس آن زمان پایان تاریخه، بلکه اصولاً با عقیده پایان تاریخ مخالفه. به عزیزان عرض کردم که چطور هگل در دو کتابش پدیده شناسی روح یا فکر، عرض شود که Phenomenology of Mind، و یکی هم کتاب علم منطق یا Science of Logic، در این دوتا دیالکتیک رو به علمی ترین شکل ممکن و با قوانین استفاده از قوانین دیالکتیک که خودش واقعا اینا رو به نوعی می شود کشف که نمیشه کرد، برای اینکه از زمان یونان مسئله دیالکتیک مطرح بوده، از زمان افلاطون، ولی براستی می شود گفت هگل بنیانگذار دیالکتیک و استاد مارکس، از این جهت استاد مارکس بوده. ولی و تمام به اصطلاح تاریخ رو تا زمان دولت پروس، زمان خودش شرح میده، ولی بعد موقعی که به فلسفه تاریخ که میرسه، کتاب فلسفه تاریخش و بعد هم فلسفه حق، در حقیقت دولت پروس رو پایان تاریخ میدونه. و این زمانیه که در حقیقت هگل از یه معلم در یکی از دبیرستانهای شهر ینا، استاد کرسی، در حقیقت کرسی فلسفه دانشگاه برلین بهش داده میشه از طرف امپراتور پروس، و در نتیجه خب با دولت پروس کنار میاد. به همین دلیله که دولت پروس را هم پایان تاریخ میدونه. او تاریخ را، یعنی مارکس، تاریخ را باز و به طور پیوسته در حال تکامل میبینه، و البته جامعه کمونیستی را نیز برخلاف اونچه بعضی از چپ ها فکر میکنن پایان تاریخ نمیدونه. مارکس در حقیقت جامعه سوسیالیستی و بعد کمونیستی رو آغاز تاریخ واقعی بشر میدونه، و نظام‌های ما قبلش رو از جامعه اولیه گرفته، بدوی گرفته، تا هر شبت که بردهداری و فئودالی و چیز اینا رو پیش سرمایه داری، پیش تاریخ بشر میدونه. به سخن دیگر، به عقیده مارکس، جامعه سرمایه داری مرحله گذرا از رژه دائمی تاریخه، مرحله‌ای که از نظر گذار به مرحله بالاتر اهمیت حیاتی داره. حالا وارد یه بحث تازه میشیم که چرا سرمایه‌داری در این حال که یک مرحله گذرا از تاریخ بشره، ولی یک مرحله لازمه. چرا ما وارد یه بحث جدید میشیم؟ برای اینکه از اینجاست که در حقیقت میشود گفت که بعضی از اختلافات بین نیروهای چپ شروع میشه. فرضاً بسیاری از متفکرین به ویژه افریقایی تبار و جزایر کارائیب مارکس رو بر سر این قضیه به چالش گرفتن، و حتی نارودنیک های روسیه، حالا خواهم گفت، فرضاً ورا راسولیچ و قبلش هم پلخانوف، بحثشون بر این بود که ما از کمونهای اولیه موجود در روسیه میتونیم بپریم به سوسیالیسم، یعنی مرحله سرمایه‌داری رو دیگه پشت سر نذاریم. بعدن ما میدونیم که بحث‌های مفصلی هم پلخانوف و هم لنین با نارودنیک‌ها داره، که میگن نه، اون کتاب 900 صفحه‌ای در حقیقت لنین راجع به این قضیه است و بحث مفصلیش با نارودنیک‌ها که روسیه به طرف سرمایه‌داری میره و لازمه که از این مرحله سرمایه‌داری هم گذار بکنه تا بتونه وارد مرحله در حقیقت سوسیالیسم بشه، و این دید واقعی مارکسه که لنین مطرحش میکنه، در حالی که همینطور که گفتم بعضیا بهش در حقیقت اعتراض دارن که آیا واقعا بشریت باید از این زجر و شکنجه سرمایه‌داری حتما باید بگذره تا به سوسیالیسم برسه. حالا اینا رو بعدن به اصطلاح مارکس باز هم راجع به این قضیه نظراتش رو تا حدودی تغییر میکنه که اگه رسیدیم راجع به این قضیه هم صحبت میکنیم. بنابراین مارکس به طور کلی سرمایه‌داری رو یک مرحله در این حال که گذرا میدونه، برخلاف خانم مارگارت تاچر که میگه پایان تاریخ، یا فوکویاما یا چپهای بریده ما که میگن سرمایه‌داری لیبرال پایان تاریخ، مارکس به عنوان یک مرحله گذرا از تاریخ میدونش، ولی مرحله لازمی میدونتش. چرا؟ چون برای ورود به جامعه نوین پس از سرمایه‌داری، نوین پس از سرمایه‌داری، نیاز به درجه بالایی از رشد و تکامل نیروهای مولد. یعنی چه؟ چه از نظر وسایل تولید، چه پیشرفت فرهنگی انسانهای مولد جامعه، و چه رشد سیاسی و سازمانیابی تولید کنندگان واقعی. فقط مسئله ماشین ها و سد و الکتریفیکاسیون نیست. خیر، جامعه امریکا الان در بالاترین مرحله از نظر عزیزان سوپر کامپیوتر ها رو ببینن، ولی آیا از نظر فرهنگی آمادگی به ورود به جامعه سوسیالیستی داره؟ به هیچ وجه. و این بحث مفصلیه که حالا از نظر فرهنگی چی کار باید بکنیم. برای اینکه جامعه باید آمادگی اینو داشته باشه که از نظر فرهنگی بپذیره که این همه جاده‌های کالیفرنیا رو نگاه کنید که گاراژه، که هر کسی یه ماشین آخرین سیستم زیر پاش میذاره و میرونه. چطور شما میخواهید یه ملتی مثل امریکا رو قانع بکنید که این قابل دوام نیست؟ خونه های 20 تا 30 میلیون دلاری از یک طرف و هوملس ها بی خانمان ها از طرف دیگه، این قابل دوام نیست، نمیتونه قابل دوام باشه. خونه های 10 20 30 میلیون دلاری، این همه اسراف، این همه ماشین SUV و آخرین سیستم، اینا قابل دوام نیست. چه کار فرهنگی عظیمی باید در بین این ملت که حالا تازه چینیا دارن به 100 سال پیش امریکا میرسن و به جای دوچرخه تازه دارن به اتومبیل میرسن. ببینید ما چه کار فرهنگی عظیمی در پیش داریم. بنابراین ورود به جامعه سوسیالیستی فقط مسئله پیشرفت نیروهای تولیدی مثل ماشین ها و کامپیوتر اینا نیست. پیشرفت باید فرهنگی باشه و بعد سازمانیابی و در حقیقت همون اتحاد و یا سازمانیابی تولید کنندگان واقعی یا همبسته هم باید باشد. به قول او این تکامل نیروهای مولد که در این حال به مفهوم وجود انسانهای واقعی و تجربی در شرایط جهانی تاریخیه و نه وجود محلی و به اصطلاح کوته بینی محلی و ملی، پیش شرط مطلقاً ضروری و واقعی است. چرا که بدون وجود این شرط، عزیزان به این جملات دقت کنند، بدون وجود این شرط یعنی پیشرفت نه تنها از نیروهای مولد بلکه از نظر فرهنگی، محرومیت و نیاز صرفاً عمومی خواهد شد. اگر ما بخوایم در یک کشور عقب افتاده سوسیالیسم پیاده بکنیم، فقط محرومیت و نیاز رو یعنی فقر رو تأمین میدیم. اونایی که الان میخوان در ایران سوسیالیسم، انقلاب سوسیالیستی بکنن، فقط میتونه محرومیت و نیاز رو گسترش بده و با وجود نیاز مبارزه برای به دست آوردن وسایل ضروری دوباره آغاز خواهد شد و تمام اوضاع کثیف گذشته الزاماً دوباره برقرار خواهد شد. بسیاری از در حقیقت متفکرین اوضاعی رو که بعد از انقلاب اکتبر به وجود اومد دقیقاً بر پایه این گفته مارکس میگن که گفته مارکس واقعاً به تحقق رسید در اونجا، یعنی اوضاع کثیف گذشته و حتی بدتر از گذشته عرض شود که دوباره تکرار شد. بنابراین انقلاب سوسیالیستی از دید مارکس احتیاج به سطح معینی از پیشرفت نیروهای مولد، یعنی هم پیشرفت تکنولوژیک و پروداکتیویتی یعنی باراوری کار، و هم پیشرفت فرهنگی و پیشرفت در حقیقت همه جانبه انسانهای یک جامعه داره. مارکس و انگلس نه تنها بر این عقیده اند که پیشرفت نیروهای مولد پیش شرط قطعی و ضروری یک انقلاب سوسیالیستی ماندگاره، بلکه پیش بینی میکنند که در غیر آن صورت تمام اوضاع کثیف گذشته الزاما دوباره برقرار خواهد شد. تجربه کشورهای سوسیالیستی واقعا موجود و سقوط و سیر قهقرایی آنها این پیش بینی مارکس و انگلس رو به طور درخشانی ثابت کرد. برای تأکید بر اصل بالا در ادامه نوشته مارکس اینطور میخونیم، اینا همش از ایدئولوژی آلمانیه: بدون این شرط یعنی پیشرفت همه جانبه نیروهای مولد چه اتفاقاتی میفته؟ میگه یک، کمونیسم فقط میتواند به عنوان پدیده محلی وجود داشته باشه، یعنی گسترش جهانی پیدا نمیکنه. دیدیم که چطور شوروی از 4 جانب محاصره شد و خفش کردن، از شمال و جنوب انگلیسیا، از آرخانگل و آذربایجان میدونیم، از غرب توسط فرانسه و آلمان و عرصبت که اتریش، و از طرف شرق هم توسط امریکا و ژاپن. دولت شوراها در حقیقت محاصره شد و به عنوان و به صورت یک چیز محلی باقی ماند. کوشش شد که شکل جهانی بگیره و تمام مبارزه ضد کمونیستی اینها هم به همین دلیل در حقیقت گفتن که میخواد جهان رو بگیره شوروی، ولی کوشش در این بود که این شکل جهانی به خودش بگیره. دو، نیروهای تبادل و ارتباط خود نتوانستن به عنوان نیروی جهان شمول تکامل یافته باشن. دقیقا همینطوره که در شوروی شما 1917 یا 18 رو در نظر بگیریم که در شوروی در اثر جنگ، آغاز جنگ داخلی و بعد دو جنگ اول، تمام نیروهای مولدش خرد و متلاشی شده و حتی راه آهن و جاده نداره. امریکا در اون زمان تازه انقلاب صنعتیش آغاز شده و هنری فورد تازه مدل تی ماشین های فورد رو به وجود آورده و جاده ها در امریکا چه پیشرفت عظیم و با چه قدم های غولاسایی داره پیش میره و امریکا چقدر از روسیه اون زمان پیشرفته تر. بنابراین هنوز وسایل ارتباطی هم در روسیه اون روز هنوز پیشرفت نکرده بوده. و سه، هر گسترش در تبادل ارتباط در دیگر بخش های جهان میتواند کمونیسم محلی رو از میان ببره و دقیقا هم همین طور شد. پیشرفت های اروپا و امریکا باعث شد که در حقیقت ضربات خرد کنندهی به سیستم شوروی اون زمان بعد از انقلاب وارد بکنن و در حقیقت خفش بکنن از طریق پیشرفت های عظیمی که اینها داشتن. بنابراین این یکی از اون مسائلیه که حالا خواهیم دید که اون وقت بنابراین انقلابات سوسیالیستی رو چه شرایطی مارکس براشون قائل میشه. به همین دلیله که مارکس و انگلس به این نتیجه پر اهمیت و تعیین کننده میرسن که از نظر تجربی دارم نقل قول میکنم، اینا نقل قولهایی از ایدئولوژی آلمانی که همه ما باید برای دریافت اینکه شیوه تفکر مارکس راجع به حرکت تاریخ چی بوده اینا رو در نظر داشته باشیم. از نظر تجربی، تاریخ تجربی، کمونیسم تنها به صورت عمل یکباره و همزمان ملت‌های غالب یعنی پیشرفته ممکن است که آن هم مستلزم تکامل و پیشرفت جهانی نیروهای مولد و روابط جهانی مرتبط و وابسته به آن است. اینجا به طور آشکار انقلاب سوسیالیستی رو مارکس میگه که باید در کشورهای در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی سرمایه داری و به طور همزمان و لااقل در چند کشور به طور همزمان باید صورت بگیره که حتی بتونیم در کشورهای دیگه حتی فکرشو بکنیم. حالا دید کلی مارکس نه تنها هنگام نوشتن ایدئولوژی آلمانی بلکه تا دو سال نیم بعد یعنی در موقع نوشتن مانیفست این است که اولا نیروهای مولد سرمایه داری زیر حاکمیت سرمایه به طور جهانی پیشرفت می کنند و نه تنها تبادل جهانی در چارچوب بازار جهانی به وجود میاره، بلکه شیوه تولید سرمایه داری را نیز از چند کشور سرمایه داری دیگر به دیگر کشورهای جهان از جمله آسیا و افریقا و امریکای لاتین گسترش میده و اونها رو به کشورهای سرمایه‌داری تبدیل میکنه. پس یه مطلب عبارت از اینه که یکی یکی اینا رو ما باید به اصطلاح سررشته کلام باز از دستمون نره. یک اینه که از نظر مارکس انقلاب سوسیالیستی قرار است که در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری و لااقل در چند کشور به طور همزمان صورت بگیره، نه اینکه در کشورهای عقب افتادهی مثل چین، مثل ویتنام، مثل روسیه. این دیدگاه مارکسه که به طور مشخص اینها رو به اصطلاح بیان میکنه در ایدئولوژی آلمانی. و حالا خواهم گفت که بعد از اینکه این حوادث اتفاق افتاد و بر سر شوروی سابق و چین و ویتنام اینها رفته، چطور دوباره دیدگاه مارکس به طور درخشانی خودش رو واقعا نشون میده که چه دید دراز مدتی داشته مارکس. و در این حال که ما نمیتونیم انقلاباتی رو همینطور که گفتم که در شور روسیه و چین و ویتنام رد بکنیم، اونا هم لازم بوده، عرض خواهم کرد که چرا، منتها چه اشکالاتی درشون به وجود اومده. میایم حالا روی مانیفست که ببینیم بعد از اینکه دو سال و نیم بعد مانیفست رو می‌میسه دیدگاه مارکس راجع به انقلاب چیه و اصولاً راجع به پیشرفت کشورهای سرمایه‌داری چی میگه و چه به انتقاداتی به مارکس وارده در بعضی از این جملات مانیفست. در مانیفست می‌خوانیم نیاز به گسترش بیوقفه بازار برای کالاهایش. می‌دونیم که چندین صفحه اول مانیفست راجع به نظام سرمایه‌داری و تجلیل از سرمایه‌داریه و نمی‌دونید که چقدر یعنی می‌دونیم که چقدر به اصطلاح بورژواها و نظریه پردازاشون از این بخش از مانیفست مرتب به اصطلاح نقل قول می‌کنن. میگه نیاز به گسترش بیوقفه بازار برای کالاهایش بورژوازی را به تمام نقاط کره خاک می‌کشاند. جهانی شدن، او باید همه جا لانه کند، همه جا مقیم شود و با همه جا ارتباط برقرار کند. تا اینجا مارکس پدیده واقعی و انکار ناپذیر رو توضیح میده، ولی در ادامه میخونیم بورژوازی از رهگذر بهره‌کشی از بازار جهانی به تولید و مصرف در همه کشورها خصلتی جهان شمول میده. همه صنایع از قدیم جا افتاده ملی، کارگاه‌های خودمون، یا نابود شده اند و یا روزانه در حال نابود شدن هستند، جای آنها را صنایع جدیدی میگیرد که کاربرد آنها برای تک تک کشورهای متمدن مسئله مرگ و زندگی می شود. اگر نرن و کارخونه قند و کارخونه پنبه پاک کنی باز بکنن توی ایران و امثال هم، کارخونه هاشون میخوابه. مسئله مرگ و زندگی برای کشورهای متمدن و انگلیس اون روزه. منابعی که دیگر نه مواد خام بومی بلکه مواد خامی را به کار میبرند که از دورترین مناطق وارد میشن، از افریقا، از آسیا، از امریکای لاتین، صنایعی که فراورده های آن نه تنها در داخل بلکه در هر گوشه جهان مصرف می شود، کالاهای انگلیسی. جای نیازهای قدیم را که با تولید داخلی ارضا می شد نیازهای جدیدی می گیرد که ارضایشون فراورده های سرزمین ها و اقالیم دوردست را می طلبد. دقیقا همینطوره، از ادویه گرفته تا اورانیوم. جای انزوا و خودکفایی محلی و ملی گذشته را آموزش و تبادل همسویه و وابستگی متقابل میگیرد و نه تنها از نظر تولیدات مادی بلکه از نظر فراورده های فکری نیز. هالیوود، فراورده های فکری اینها به سراسر جهان، نوشته های انگلیسی ها و بعدش هم هالیوود به سراسر جهان میره. بعد من ادامه میدم که این نظرات چنان پیشگویانه بوده که حتی سخت مورد تحسین نظریه پردازان بورژوا هم بوده. در ادامه همین نوشته توی مانیفست میخونیم، این رو میخوام عزیزان و من نقد شدیدی به این جمله از نوشته مارکس در مانیفست میکنم. بعد مارکس اینطور میمیسه، میگه آفرینش های فکری هر کشور به دارایی مشترک همه ملل تبدیل می شود. نگرش یکسویه و تنگ نظرانه ملی هرچه بیشتر ناممکن می شود و از ادبیات پرشمار ملی و محلی ادبیات جهانی سر بر می آورد. بورژوازی با پیشبرد پرشتاب همه ابزار تولید و با تسهیل بی سابقه وسائل ارتباطی تمامی ملت‌های وحشی، ملت‌ها حتی وحشی‌ترین آنها را به عرصه تمدن می‌کشاند. بهای نازل کالاهایش چون توپخانه سنگینی عمل می‌کند که هر دیوار چینی را در هم می‌کوبد و نفرت شدید و لجوجانه ملل وحشین نسبت به خارجیان رو وادار به تسلیم می کند. هر ملتی را وامی دارد یا شیوه تولید بورژوایی را اتخاذ کند و یا نابود شود. آنها را مجبور می کند آنچرا تمدن می نامد میان خود رواج دهند، یعنی خود بورژوا شوند. خلاصه جهانی مطابق نقش خود می آفریند. بخش‌های وسیعی از چپ که حالا نمی‌خوام اسم ببرم از این گفته مارکس استفاده می‌کنن و میگن که بنابراین نظر مارکس هم این بوده که کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه و غیره و غیره اومدنشون به شرق و جنوب اثر تمدن بخش داشته. برای اینکه اینجا مارکس به طور مشخص این رو بیان میکنه در مانیفست و مرتب از این نقل قول میکنه. نظر من، یه نظر انتقادی من به این گفته مارکس دارم. این جملات اخیر مارکس رو چگونه میتوان تعبیر کرد؟ منظور مارکس از ملل وحشی کدامه؟ و به طور کلی مفهوم توحش و توهم و تمدن در این نوشته از نظر او چیست؟ و یا در آنجا که می نویسد بورژوازی هر ملتی را وامی دارد یا شیوه تولید بورژوایی را اتخاذ کند و یا نابود شود، آیا او به راستی بر این عقیده است که استعمارگران قرار است مستعمرات خود را از جوامعی پیش سرمایه داری به جوامعی با شیوه تولید سرمایه داری تبدیل کنند؟ به هیچ وجه به نظر من. آیا ملل متمدن به راستی آفرینش های فکری خود رو در اختیار ملل وحشی گذاشتن و آنها را از این طریق به عرصه تمدن سرمایه داری کشوندن و شیوه تولید آنها را از به سرمایه داری تبدیل کردن؟ همه اینا زیر سوال این نوشته مارکس. آیا این آفرینش های فکری به مالکیت همه بشریت در آمد؟ یا درست به عکس، این ملل متمدن از آفرینش های فکری یعنی از علم و تکنولوژی خود برای تسخیر کشورهای باشی و های تولید پیش سرمایه داری استفاده کرده و آنها را به مستعمره و نیمه مستعمره خود تبدیل کردن و تمدن پیچیده و پیشرفته، حالا عرض خواهم کرد که خود مارکس در مطالعات بعدیش پی میبره که کشورهایی که ازشون به عنوان ملل وحشی اسم میبره چه تمدن پیشرفته و پیچیده ای داشتن و یه زندگی نباتی نداشتن که در بعضی از نوشته‌هاش میگه اینا کشورهای نباتی هم و پیشرفته پیش سرمایه‌داری را از طریق توپخانه سنگین نه علم و تکنولوژی بلکه نیروی دریایی خود و کالاهای ارزان خود به نابودی کشوندند و با نابودی صنایع کارگاهی و از میان بردن کشاورزی سنتی آنها که سازگار با محیط زیستشان بود، آنها را دچار خونریزی دائم و یک جانبه کرده و از انباشت اولیه سرمایه در آنجاها جلوگیری کردند و با تضعیف بورژوازی صنعتی این کشورها از یک سو و با بستن عهد مودت و تقویت خونخوارترین و ارتجاعی ترین عناصر و اقشار قرون وسطایی یعنی خانها، سلاطین، آخوندها از پا گرفتن و اشاعه آفرینش های فکری ملل متمدن در مناطق گسترده ای از جهان جلوگیری کرد. ایران خودمون رو نگاه کن. سفیر انگلیس و عرشبت که سفارتخانه انگلیس با کی عهد مودت می‌بنده؟ با عباس میرزا؟ با قائم مقام؟ با دکتر مصدق؟ با امیر کبیر؟ خیر، با دربار قاجار، با دربار پهلوی، با خانها، با آخوندهای مرتجع، با اینا عهد مودت میبنده. به نظر من در اینجا مارکس سخت تحت تأثیر، حالا خواهیم دید که تحت تأثیر بعضی از نویسندگان و مورخین نجات پرست غربه. اینا جلوگیری کردن از پیشرفت کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین و بازار آنها را در کالاهای ارزان خود غرق کرده و از پیشرفت صنایع کارگاهی آنها به صنایع کارخانه‌ای جلوگیری کردن و انقلاب صنعتی آنها را در نطفه خفه کردن. از آن گذشته، اگر بخواهیم به نادرست بودن این پیشبینی مارکس به طور ملموس‌تری پی ببریم، بهتر از قوانین حاکم بر قرارداد عمومی تعرفه و تجارت یعنی GATT G-A-T-T که حالا سازمان تجارت جهانی جاشو گرفته از 1995 و از آن مهمتر به قوانین ثبت اختراعات و آفرینش‌های فکری، عزیزان این ماده رو در قوانین باز سازمان تجارت جهانی بخونن، trade-related intellectual property right. اینا رو بعد ما مطالعه بکنیم. در سازمان تجارت جهانی مراجعه بکنیم تا ببینیم ملل متمدن چگونه از یک سو آفرینش های فکری چند هزار ساله ملل وحشی رو به یغما برده به بنام خود ثبت کردند و از سوی دیگر با تمام قوا از گسترش آفرینش های فکری خود به ملل وحشی جلوگیری میکنند با شدت هرچه تمامتر و صدها میلیارد دلار به دلیل همین قوانین ثبت اختراعات خودشون خونریزی میکنن از کشورهای جهان سوم. و بعدش من اینجا میگم در مورد نفرت شدید و لجوجانه ملل وحشی به خارجیان که مارکس اینجا میمیسه، آشکاره که مارکس در این هنگام هم تحت تأثیر فلسفه تاریخ هگل که رگه های قوی از نژاد پرستی داره و هم نوشته های مستشرقین مأمور از سوی کمپانی هند شرقی که نوشته هایی هستن که سخت آلوده به نژاد پرستی و اروپا محوری هن. بنابراین ما نمیتونیم هر نوشته مارکس رو همجوری بپذیریم. تردیدی نیست دنبالش رو میخونم که مارکس و انگلس با گسترش دامنه مطالعات خود این نظریات اولیه خود رو از جهت اثرات تمدن بخش سرمایه های ملل متمدن بر ملل وحشی تغییر میدن. از جمله در سالهای دهه 1850 از اینجا حالا وارد یه بحث دیگه میشیم که بعدش از 1850 مارکس شروع میکنه یک سلسله مقاله برای دیلی تریبیون نیویورک نوشتن. برای امرار معاشش مجبور میشه مقاله بنویسه برای این روزنامه که مدت 10-12 سال در حقیقت 10 سال از 1851-52 تا 62-63 در حقیقت شروع میکنه به مقاله نوشتن، 400-500 مقاله میمیسه و در حقیقت مجبور میشه راجع به هند، راجع به کشورهای اروپای شرقی و غیره دست به مطالعه بزنه، به ویژه راجع به هند. از جمله در سالهای دهه 1850 با نوشتن سلسله مقالاتی برای روزنامه دیلی تریبیون نیویورک دست به مطالعه درباره هند و اثر سرمایه های انگلیسی بر آن کشور میزنند و به نتیجه گیری های کاملا متفاوت با آنچه میرسه که در مانیفست ما میخونیم. عزیزان من اینها رو رفرنسش رو میخواستم به عزیزان بدم. مارکس سه تا مقاله بسیار پر اهمیت راجع به هند داره. یکی فرمان روایی انگلیس بر هند، British Rule in India. یکی شرکت هند شرقی، تاریخ و پیامدهای آن، East India Company, Its History and Results. سوم که از همه اینها به نظر من شاید مهمتر باشه، نتایج آینده فرمان روایی انگلیس بر هند، Future Results of British Rule in India. علت این که من انگلیسیشو هم میخونم اینه که عزیزانی که میخوان به انگلیسی اینا رو بخونن در مجموعه آثار در جلد 12 میتونن اینا رو پیدا بکنن. سه تا مقاله بسیار پر اهمیته که من فقط نقل قولهایی رو امروز ازشون بعضیاشو میارم و اینها رو ادامه میدیم. بنابراین شیوه تفکر مارکس رو، تکاملش رو ما از زمان نوشتن یعنی 1845-46 دنبال میکنیم تا 1881 که ببینیم چه تکاملی پیدا کرده. در این مقالات مارکس در این حال عرض شود که در این حال که دو جنبه تخریب و سازندگی در اثر ورود انگلیس به هند رو میبینه، اما جنبه سازندگی آن رو در پشت کوهی از تخریب مشاهده میکنه. عزیزان من کتابی یا بگیم جزوه‌ای، واقعا چون کتاب بسا قطوری نیست، کتابیست نوشتم در حدود 12 سال پیش، ریشه های عقب ماندگی. سه تا مقاله مفصله. که هر سه تا مقاله در اون سایت اینترنتی اومده. در اونجا من از این مقال از این سه مقاله مارکس وسیعاً اووردم در جوابی است که در حقیقت می شود گفت به نوشته های هم بیل وارن هم منصور حکمت. اون زمان من جوابی به اینها دادم و از زبان مارکس، برای اینکه بعضی از چپ ها هستن که نقل قول های دست و پا بریده ای در حقیقت از این سه مقاله میارن، ولی باید وسیعاً اینها رو نقل قول کرد و این سه مقاله رو باید خوند که مارکس راجع به اثرات سرمایه ها و ورود انگلیس به هند که اون رو میشه تعمیم داد به چین، به اندونزی، به مصر، به ایران، چی گفته و نظرش چی بوده. در اونجا هم جنبه مثبت به ورود سرمایه های انگلیس میده و هم جنبه های منفی، ولی میگه که جنبه های سازندگیش در پشت کوهی از تخریب مشاهده میشه و استدلال هایش در مورد جنبه های تخریبی چنان است که خواننده را به فکر میاندازد که کدام جنبه سازندگی میتواند این همه تخریب را جبران بکنه. مارکس با تیزبینی نتیجه حمایت از صنایع انگلیس از یک سو و تخریب صنایع کارگاهی هند رو چنین توضیح میده. میگه که هند که تا سال 1813 کمتر از 200 سال پیش کشوری صادر کننده بود، اکنون به کشوری وارد کننده تبدیل شده است. این ایران که بعد از قرارداد ترکمنچای و گلستان از یک کشور صادر کننده به یک کشور وارد کننده تبدیل میشه. این روند چنان پرشتاب بود که ارزش مبادله روپیه هند از 2.6 پوند انگلیسی به 2 پوند کاهش یافت. هند این کارگاه بزرگ تولید محصولات کتانی برای تمام جهان از دوران قدیم در کالاهای نخی و محصولات کتانی انگلیس غرق شد. او نه تنها این واقعیت رو بیان میکنه، بلکه دلیل چنین پدیده ای رو نیز ارائه میده. من فقط این یک جمله رو میخونم و این بخش از صحبتم رو تموم میکنم. پس از اون که ورود محصولات هند به انگلیس ممنوع شد، که حالا در این مقاله من آوردم قانون در مجلس عوام انگلیس گذروندن که ورود پارچه‌های هندی، چینی و ایرانی ممنوع، و چه به اصطلاح جریمه‌های وحشتناکی گذاشتن و یا شرایط بی‌رحمانه‌ای بر سر راه آنها گذاشته شد، سیلی از تولیدات صنعتی انگلیس با تعرفه‌های گمرکی بسیار ناچیز به این کشور ریخته شد تا فرآورده‌های کتانی بومی رو که در اون زمان از چنان شهرتی برخوردار بودند نابود بکنه، و نابودم کردن. و البته من اینها رو ادامه میدم با این نقل قول‌ها که ما اگر بخوایم تاریخ رو فلسفش رو ادامه بدیم، باید فعلا که مکس کردیم روی به اصطلاح نوشته های مارکس، باید بدونیم که دقیقا شیوه تفکرش چجوری بوده و اینها رو وسیعاً باید باز بکنیم و تا ببینیم بالاخره الان ما چی میگیم و چجوری باید اینها رو تکمیلشون بکنیم. بنابراین من برای چند دقیقه از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم تا نیم ساعت دوم.
GLIP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GLIP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GLIP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GLIP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GLIP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GLIP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GLIP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
به رستوران جوان خوش آمدید.
شرکت پاسیفیک وانتیج GMAC ریال استیت فروش خانه شما را به قیمت روز ظرف مدت 90 روز تضمین و در صورت عدم موفقیت به همان قیمت از شما خریداری می کند. برای آگاهی بیشتر با تلفن رایگان 1-800-839-1455 داخلی 6666 با آقای سیفی تماس بگیرید.
با سلام مجدد به عزیزان، من یه گزارش مالی خدمت عزیزان میدم و عرض شود که دوست بینامونشانی از شمال کالیفرنیا 500 دلار، دوست عزیز دیگری که اسمشون رو از تگزاس 1000 دلار، از فینیکس اریزونا 120 دلار، از روزدیل کالیفرنیا 60 دلار، از وینا ویرجینیا 200 دلار، سانتا کلارا کالیفرنیا 100 دلار، برنتوود تنسی 100 دلار و دوست عزیز محمد از لندن 200 پوند انگلیسی. به این ترتیب ما ماه مارس، البته چند روزی هنوز از ماه مارس مونده و امیدوارم تا اون موقع به اصطلاح چیز به اندازه کافی عزیزان به اصطلاح که بتونیم جبران بکنیم به اصطلاح چیز ماهانه رو که 2500 دلار. عرض شود که میخواستم این رو، من در جلسات قبل گفتم که فروتنیه در این حال که خودخواهی چیز بدیه، بسیار بده، ولی فروتنی بیش از حد هم چیز خوبی نیست. بعد یکی از بینندگان نوشته بود برای من که ایمیل فرستاد که فروتنی بیش از حد مثل یه نوعی خودخواهیه که درست هم به نظر من، بنابراین این رو باید ما کنار بذاریم. فروتنیه اینو میخوام به عزیزان بگم که مسائلی که در رفتن به ریشه ها مطرح میشه، شما اگر کلاس علوم اجتماعی در دانشگاه های تاپ امریکا بگیرید، این مسائل رو عزیزانی که در دانشگاه های امریکا چه درس میدن و چه درس میخونن، من شاهد میگیرمشون، این مسائل رو به شما نمیگن. در دانشگاه های هاروارد، این مغز امریکا، این چیزا رو به دانشجوان نمیگن. در دانشگاه عرشبت که پرینستون، ییل، UCLA، و اون وقت چقدر اینا باید شهریه بدن؟ 40,000 to $50,000 در سال. علت اینه که من اینو مطرح میکنم، این ماه، یعنی این ماه، بار سنگین کمک مالی رو دو نفر در اساس به دوش کشیدن. به تعداد زیادی از بینندگان کمک نکردن. یه نفر $500 که حاضرم نیستن اسمشون، حتی میدونم که درآمدشون هم آنچنان بالا نیست. بعضی هاشون از کسانی هستند که با من زندان بودن و الان دارن تلاش میکنن که دوباره سر پای خودشون بایستن. $1,000 فرستادن. یک نفر دیگه هم $500. بقیه عزیزان کمک نکردن. اونایی که در امریکا هستن و چه در دانشگاه های این امریکا بودن و یا خواهند بود و یا درس میدن و غیره و غیره، تعداد بیشتری از بینندگان عزیز باید کمک بکنن که بار از روی دوش تعداد کوچکی از اونایی که واقعا تلاش میکنن برای اینکه این برنامه رو نگه دارن، بار از روی دوش اونها تا حدودی برداشته بشه. محاله که من نامه بنویسم یا تلفن بکنم و یا غیره و غیره به اصطلاح کمک بخوام از عزیزان، فقط از طریق این برنامه. تا زمانی که عزیزان کمک میکنن ادامه پیدا میکنه، وگرنه بعدش من میرم دوباره برمیگردم به کتابم. بعد از این مقدمه عرض شود که میریم روی مسئله اخبار. فکر کردم راجب در این بخش، خب میدونید که اخبار دوباره اوضاع به تشنج داره کشیده میشه و کشیده شده. هم قطعنامه‌ای که سازمان ملل عرض شود که در روز جمعه گذروند، روز شنبه، در حقیقت دیروز، هم دستگیری این به اصطلاح 15 تا ملوان که نیستن، تجاوزگر نظامی انگلیسی که در حقیقت دستگیر شدن توسط رژیم ایران، و دوباره البته جروزلم پست در نتیجه میمیسه که آره، در تهران سفارتخونه های کشورهای دیگه دارن به طور اضطراری خلاصه میخوان در برن از ایران. یعنی آقای جان بولتون و جروزلم پست کار رو به اونجا رسیدن که خلاصه پس فردا به ایران حمله خواهد شد. آره، اوضاع متشنج شده و سازمان ملل و در حقیقت شورای امنیت نشون دادن که ابزار و یک بازیچه بیش در دست امریکا و انگلیس و اسرائیل نیستن. البته هر کدوم از اینا دنبال منافع خودشون هستن، کشورهای اروپایی کاملا، به ویژه آلمان و البته تازگی‌ها فرانسه که هرچه بیشتر داره به طرف راست میره، ولی روسیه و چین هم دنبال معاملات خودشون با امریکا هستن و منافع خودشون رو در نظر میگیرن، به ویژه منافع اقتصادیشون رو، و در نتیجه مجبورن با صحبت‌های پشت پرده‌ای که میکنن دنبال امریکا بیفتن و بعد از این هر دو ماه به دو ماه یک قطعنامه دیگر و همینجوری به اصطلاح فشار رو روی ایران زیادتر کردن. بنابراین امکان حمله به ایران که من فرضاً گفتم کمتر شده بعد از کنفرانس بغداد و در ماه آینده هم با احتمال زیاد در استانبول، باید به هر حال با دید باز بهش نگاه بکنیم. هنوز که هنوز نظر من اینه که اینها بخشی از فشارهای وحشتناک نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تبلیغات، یعنی در حقیقت جنگ روانی که علیه ایران در حقیقت اینا برپا کردن برای از پا در آوردن و تسلیم کامل رژیمه، و یا البته ایجاد اختلال در مرزهای ایران و عرصبت که منتظر این موندن که بالاخره به نوعی به اصطلاح مردم ایران این رژیم رو ساقط بکنن، که البته حالا به کجا خواهد رسید. نظر من اینه که تمام این فشارها درست اثر عکس داره و تمام این فشارها خیانت جنایتکارانه علیه ملت ماست و رژیم رو تقویت میکنه. رژیم خواهان این فشارهاست برای اینکه پرستیژ خودش رو ببره بالا و پایه‌هاش رو مستحکم بکنه و نیروهای خواهان حقوق بشر و دموکرات رو سرکوب بکنه، زنان رو بتونه سرکوب بکنه، دانشجوها رو، کارگرا رو، عرصبت که و تمام اونهایی رو که به اصطلاح علیه این رژیم برای دموکراسی می‌جنگن بهانه دستش میده این فشارها برای اینکه سرکوب بکنه. بنابراین سازمان ملل، یعنی در حقیقت شورای امنیت که تبدیل به یک بازیچه و ابزاری در دست امریکا و انگلیس و اسرائیل شده، در حقیقت داره خیانت به ملت ما میکنه و نه ضربه به رژیم نمیزنه. ولی در این حال هنوز من عقیده دارم که اینها به دلیل مرداب و یا گردابی که توش گیر کردن امکان حمله نظامی به ایران هنوز بالا نیست و حالا عرض خواهم کرد چرا. به همین مناسبت من برمیگردم و یه تحلیلی راجع به 4 سال از حمله و تجاوز امریکا به عراق گذشته و باید ما تحلیلی راجع به این قضیه داشته باشیم. و من میخواستم این تحلیل رو در چند بخش که ببینیم پیامدهای سیاسی این چی بوده، پیامدهای اقتصادیش چی بوده، پیامدهای اجتماعی این جنگ و این تجاوز به عراق و افغانستان چی بوده، و همه اینها روی جامعه امریکا، اینه که چه بر سر ملت افغانستان و ملت عراق به ویژه چی برده، و ملل منطقه اون یک بحث جداگانه است که میتونیم راجبش صحبت بکنیم و آمارها بیرون اومده، لا تعد ولا تحصا بیرون اومده که چه بر سر ملت عراق رفته. ولی من امروز خودم رو فعلا به اصطلاح محدود میکنم به این که پیامدهای سیاسی این روی جامعه امریکا چی بوده و چرا امریکا به دلیل این تجاوزی که کرده امکان حملش به ایران نظر من اینه که کمه. از یه جهتی میگم زیاده چون گیر کرده، و از طرفی من نظرم اینه که اتفاقا کمتر شده. الف، اختلاف در درون هیئت حاکمه امریکا. این اختلاف رو ما برای مثالش رو بزنم. عزیزان دیروز مقاله مفصلی در نیویورک تایمز بود که چرا قراردادی که کاندالیزا رایس و کریستوفر هیل، یعنی نماینده امریکا در مذاکره با کره شمالی کردن، چرا دوباره دچار اختلال شده و به بن‌بست رسیده. در مقاله نیویورک تایمز دیروز کاملا آشکار بود. کاندالیزا رایس و کریستوفر هیل قرار بوده که پولهایی رو که منجمد کردن در بانکهای حالا نمیدونم گوام و نمیدونم هنگ کنگ و فلان اینها بره به طرف کره شمالی، و آقای پالسون که به اصطلاح وزیر خزانه داری امریکاست جلوی این قضیه رو گرفته. یعنی آقای پالسون نمیخواد این قراردادی که بین کاندالیزا رایس یعنی وزارت خارجه امریکا و کره شمالی بسته شده به منصب به جایی برسه. نشانه وجود اختلاف عمیق در درون هیئت حاکمه امریکاست. بر سر مسئله حمله نظامی به ایران اختلاف در درون هیئت حاکمه امریکا هست، و یعنی تا الان حمله کرده بودن تمام. در حقیقت ما اگر دقت بکنیم، شما دقت عزیزان، دوباره یک مثال دیگه بزنم که دیروز یا پریروز، حالا دیروز به استراتیز کردن عرصمت که نه روز جمعه بود، که قطنامه جدیدی خانم نانسی پلوسی به رهبری خانم پلوسی از مجلس نمایندگان من از سنای امریکا گذشت، که در حقیقت خیلی خوشحال بود که 216 از نفر از دموکرات ها رو تونسته با همدیگه متحد بکنه برای اینکه در برابر فرزند 215 تو مثلا جمهوری خواه ها و بخشی از دموکرات‌ها در برابرشون، خلاصه با یک اکثریت بسیار بسیار کوچک این قطعنامه رو بگذرونن، که البته نه به اصطلاح تضمینی برای اجراش وجود داره و بعدش هم 124 میلیارد دلار در اختیار جورج دبلیو بوش و دیک چینی میذاره برای اینکه این جنگ رو ادامه بدن، منتها یک به اصطلاح محدودیتی گذاشته که از سال 2008 سپتامبر 2008 به بعد دیگه ما ممکنه بودجه رو تمدیدش نکنیم. این فقط نکته مثبت این قضیه است. این یه اختلاف در درون هیئت حاکمه آمریکاست. با وجود آبکی بودنش، با وجود اعتراضات شدیدی که بخش‌های وسیعی از مردم امریکا به این دارن که چطور دموکرات‌ها دارن کوتاه میان در برابر جمهوری‌خواها و غیره و غیره، با همه اینها نشانه اختلاف در درون هیئت حاکمه آمریکاست. به عزیزان عرض کنم که در امریکا دو حزب میگن وجود داره، ولی به نظر من این گفته گور ویدال، متفکر و نویسنده و مورخ بزرگ امریکایی، امریکا دو حزب نداره، یه حزب داره با دو جناح راست. میگه دو جناح راست، نمیگه یه جناح میانه رو و یه جناح راست، میگه دو جناح راست. دقیقا هم اینطوره. دو تا حزب امریکا احزابی هستن که وابسته به وال استریت و بورس سهام نیویورکن، چون شریانهای حیاتیشون از اونجا میاد، 90% از بودجه انتخاباتیشون از اونجا میاد، بنابراین نوکر و سرسپرده وال استریت و کورپوریشن های بزرگ امریکان. اینا استقلال ندارن، این دوتا حزب وابسته به مردم امریکا نیستن. مردم امریکا به طور در حقیقت پسیو، یعنی به عنوان افراد منفعل، در حقیقت 4 سال به 4 سال یا 2 سال به 2 سال در این انتخابات شرکت می کنن. این دو حزب دو حزب جداگانه نیستن، در دو مسئله این دو حزب توافق کامل دارن، از نظر داخلی برای سرکوب کارگران و زحمتکشان امریکا اختلافی بین اینا نیست، از نظر سیاست خارجی لااقل در 50 و چند سالی که من دنبال کردم و قبلش هم همینطور بوده، بر سر سرکوب کشورهای دیگه، اشغال کشورهای دیگه و تجاوز به کشورهای دیگه، یعنی سلطه امپریالیستی بر کشورهای دیگه. این دو حزب همیشه با هم بودن و هستند، حالا بودند ولی الان به دلیل همینطور که در زمان جنگ ویتنام در بینشون اختلاف افتاد، به دلیل اینکه مردم اومدن توی خیابون‌ها و شروع به اعتراض کردن، الان هم اعتراض مردم و به ویژه خانواده‌های نظامیان امریکا باعث ایجاد یک شکاف در درون هیئت حاکمه امریکا شده. و این اونایی که دیروز یا پریروز به این قطعنامه آبکی رأی دادن، بسیاری از اینها به جورج دبلیو بوش و دیک چینی رأی مثبت دادن برای حمله به عراق. عزیزان فراموش نکنن همین جان مارتا که این همه الان سر صدا میکنه، حالا پلوزی به قرار معلوم اون موقع هم رأی مخالف داده، ولی آقای جان مارتا که باهاش هست و بسیاری دیگه از اینایی که رأی در حقیقت سازماندهی کردن این لایحه اخیر رو، اینا رأی مثبت دادن به حمله امریکا، حمله دولت امریکا به عراق و تجاوزشون به عراق. بنابراین مقاومت ملت عراق در برابر این تجاوز و مقاومت ملت امریکا در حال حاضر باعث ایجاد شکاف، این اولین پیامد بسیار پر اهمیت در اینجا هستش و در نتیجه در درون خود هیئت حاکمه، یعنی الان کاندلیزا رایس به نظر من و رابرت گیتس موافق با مذاکره با ایران هستند، در حالی که دیک چینی و نئوکنسرواتیوها و لبی اسرائیل ولکن نیستن. و به همین دلیل هم که خانم پلوزی که قبلا در همین لایحه آبکی گذاشته بود یک متممی یا یک در حقیقت تبصره‌ای گذاشته بود که اگر امریکا بخواد، دولت امریکا به ایران حمله بکنه، باید بیاد دوباره از مجلس اجازه بگیره، زیر فشار لبی اسرائیل یعنی ایپک، اینو برداشت خانم پلوسی. و میبینید که این دشخیم های ضد بشر، این دشمنان قسم خورده ملت ما چه نفوذی هنوز در امریکا دارن و چه قدرتی دارن. لبی اسرائیل، لبی صهیونیستی، اینا دشمنان قسم خورده ملت ما و ملت‌های کل منطقه و بشریت. این رو باید ببینیم که چطور اینها چیز میکنن. عرض شود که بنابراین این چیزیه که باید ما به اصطلاح امکان حمله نظامی به ایران به دلیل این اختلاف هنوز که هنوز کشاکش بین اینها هست، باید ببینیم بالاخره کجا کدوم یک از اینها پیروز میشن. دومین پیامد سیاسی تجاوز امریکا به عراق بعد از 4 سال که ما بررسی میکنیم، لگدمال شدن قانون اساسی امریکا و از میان رفتن بنیادی ترین پایه‌های آزادی و دموکراسی نوع بورژوایی که عبارت باشه از همون هیبیس کورپس. من به عزیزان گفتم که تمام افتخار اینها که به رخ ما میکشیدند از زمان مگنا کارتا 1250، یعنی 800 خورده ای سال پیش، هم انگلیس و پدر من به رخ من مرتب میکشی که ببین اینا مهد دموکراسی هن، ببین چطور در مجلس عوام اینا پا میشن علیه همدیگه نطق میکنن و فلان و فلان. اینها مسئله هیبیس کورپس بوده که شما نمیتونی بدون حکم دادگاه و یک اتهام مشخص فردی رو از خیابون جلب بکنی یا در خونه کسی رو دق قلباب بکنی و یا بدون اتهام و به اصلاح داشتن وکیل کسی رو در زندان نگه داری. در امریکا همه اینها از بین رفته. اگر کسی بخواد کتابی بخره، اگه کسی بخواد کتابی بخونه، چه در کتاب فروشی ها و چه در کتاب خونه ها، اگر کسی بخواد ایمیل بفرسته، اگر کسی بخواد نامه بفرسته، دولت الان حق داره به طور قانونی اینا رو باز بکنه، اینا رو کنترل بکنه. قانونی شده اینا، شکنجه قانونی شده در امریکا. اینها همه پیامدهای سیاسی بوده که از درون به نظر من مثل خوره بدنه سیاسی امریکا رو داره میخوره. جیم سرخوردگی، سردرگمی و شکاف میان بخش عظیمی از مردم و هیئت حاکمه، یعنی سندروم ویتنام. در حقیقت جنگ ویتنام یکی از کارهایی که کرد بین هیئت حاکمه امریکا و ملت امریکا یه شکاف به وجود آورد. خیانتی که جمهوری اسلامی کرد و گروگانگیری عبارت از این بود که در اثر توقیف اینها و تبلیغات هیئت حاکمه امریکا به مدت 444 روز دوباره هیئت حاکمه امریکا و ملت امریکا دوباره به هم وصل شدن. خیانت عظیم جمهوری اسلامی با گروگانگیری در این بوده که سندروم ویتنام رو در حقیقت خمینی ترمیم کرد و از این طریق بزرگترین خدمت ممکن رو به امپریالیسم امریکا کرد و به ریگان و امثال هم، یعنی سندروم ویتنام رو از بین برد. مقاومت ملت عراق دوباره سندروم عراق رو به وجود آورده که باز جمهوری اسلامی میخواد اینو هم از بین ببره با کمکی که به امریکا داره میکنه و در نتیجه یک شکاف دوباره بین 70% لااقل از ملت امریکا و هیئت حاکمه امریکا. هیئت حاکمه که میگم یعنی بخش افراطی و دستراسی، یعنی صهیونیستا و مسیحای صهیونیست به وجود اومده که این سندروم عراق هم بسیار بسیار پر اهمیته و عرض شود که بنابراین این رو هم ما باید دریابیم که همه اینها چه اثراتی روی جامعه امریکا و روی بدنه سیاسی امریکا داره. من در جلسات آینده پیامدهای اقتصادی این قضیه رو بعد از 4 سال جنگ در حقیقت تجاوز به عراق و بعد پیامدهای اجتماعیش رو که به نظر من مهمترین لطمه‌ایه که به جامعه امریکا داره وارد میشه، برای اینکه هر سربازی که در حدود تا الان نزدیک به 1 میلیون سرباز امریکایی به عراق رفتن و برگشتن، نظر من اینه که 1 نفر از اینا موقعی که برمیگردن آدم سالمی نیست. بعضی هاشون ناقص العضو در حقیقت جسمی شدن، ولی اکثریت بزرگی از اینها از نظر روانی آدم های سالمی نیستن و هر کدوم از اینها زخمی در حقیقت به پیکر امریکاست و در نتیجه تمام این پیامدها رو من کوشش خواهم کرد که در جلسات آینده باز بکنیم و همه اینها برای آینده و تاریخ آینده بشر که چگونه ورق خواهد خورد مهمه، یعنی در حقیقت دنباله بخش اول صحبت منه. این بخش از صحبت من هم به این ترتیب به پایان میرسه و من تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان یادشون نره که هم کتاب اگه خواسته باشن، DVD اگه خواسته باشن هست و کمک های مالیشون را هم بفرستن که برنامه ادامه پیدا کنه. خیلی ممنونم، فعلا خداحافظ. شب و روز عزیزان خوش.